تبارک تعالی زیاد است، از ما مهجورها هم اینقدر که از اون میاد قبول میکنن، لکن باید ما اینقدر که از اون میاد دنبالش بشیم، در عمل، در علم و در اخلاق و در سایر چیزها. و اگر همینقدرم بریم، خب جنات عدن هست، جنات هست، لکن اونی که مقصد انبیا بود جنات هم نموند، چیز دیگری ما برای اینها بهشت هم نبود، خوف جهنم هم نبود، عشق به بهشت هم نبود، یه مسئله دیگری فوق این مسئله. خب اون دست ما ازش کوتاه است، اما ما که اهل همین مسائل هستیم، اگر چنانچه جدیت نکنیم و به احکام ظاهری انبیا عمل نکنیم و احکام اسلام خدای نخواسته عمل نکنیم، خب دنبالش اون چیزهاییست که هست در کتاب و سنت. و من امیدوارم که خداوند به همه ما توفیق بدهد که خدمت کنیم به اسلام و خدمت کنیم به بندگان خدا. خدمت به بندگان خداست، خدمت به خداست.
در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و میشنویم صحبت‌های جناب هاشمی ارزگانی، کارشناس ارجمند برنامه را.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان عزیز و گرامی. در ادامه بحث از زندگی زیبای مؤمن، نکاتی را از زبان روایات و پیشوایان معصوم در محضر شما یادآور شدیم. اما این که چه چیزی برای انسان جمال گفته می شود، شناسایی زیبایی معنوی را بهترین راه آن است که از قرآن کریم و از سنت اسلامی و زبان پیشوایان معصوم علیهم السلام بشنویم. بدین سبب است که ما پاره ای از کلمات ائمه معصومین و پیشوایان دین و رسول رحمت را برگزیدیم تا جمال معنوی و زیبایی های باطنی را در لابلای اون سخنان جستجو بکنیم. یکی از کلماتی که در بیان زیبایی آمده است جمله است از امیر مؤمنان علی علیه السلام که می فرماید جمال العیشه القناعة، زیبایی زندگی انسان در قناعت است. این جمله به وسیله توضیح اندکی که می شود بیان داشت بیشتر روشن می شود. انسان در زندگی دنبال آن است که بهترین زندگی را، آرامترین زندگی را و زیباترین زندگی را داشته باشد. اون زمانی انسان به این زندگی بهتر می رسد که قناعت و بسندگی را در روح و روان خیش ایجاد کند. توجه دارد شنوندگان عزیز که انسان به گونه ای آفریده شده است که تمامیت خواه است و سیری ناپذیر، و این خود حکمتی دارد در وجود انسان که از سوی دستگاه آفریدش برای انسان گذاشته شده است در وجود انسان. او به هیچ چیزی بسنده نمی کند، همیشه بر پی افزودن است و افزودن، چه افزودن علم باشد، چه افزودن مال باشد، چه افزودن فرزند باشد، چه افزودن زیبایی باشد. و یکی از دلایل آن هم این است که خدا من انسان را به گونه خیش آفریده، یعنی خداوند کامل و بی‌نهایت است. انسان گرچه که محدود و دارای نهایت است، ولی در پی به دست آوردن بی نهایت است. اگر انسان در تمام عمر خیش 1000 سال زندگی کند و تلاش کند و همه زمین را هم در اختیار بگیرد، باز هم تکثیر نمی شود. یکی از چیزهایی که موجب می شود زندگی انسان تلخ شود و انسان همیشه ناآرام باشد آن است که در کنار داشته های خیش قناعت را نداشته باشد و همیشه اون حس افزون طلبی در درون او شعلور شود و چون به مقصد و مراد خیش اگر هم برسد باز هم دنبال مقصد و مراد دیگر می گردد و شیء دیگری را می خواهد افزون بکند. این افزون طلبی و این حرص و این غصه خوردن برای اندوختن بیشتر همیشه او را در یک حالت ناآرامی و حالت نگرانی نگه می دارد و لذا زندگی انسان آرامش ندارد. ممکن است آسایش به معنای رفاه و امکانات فراوان داشته باشد ولی آرامش ندارد. انسان به یک طریق و به یک راه تنها می تواند به آرامش برسد و زندگی اون نیز زیبا شود و اون زمان است که انسان روح قناعت را در خود ایجاد کند، اون چرا که دارد بدون راضی باشد، نه اینکه احساس نارضایتی بکند. و عرض کردم که قناعت به معنای دست برداشتن از کار و کوشش و تلاش نیست. منظور از قناعت آن است که اون چرا که دارد شکرگزار باشد و راضی باشد به اون، احساس امنیت خاطر و احساس آرامش کند. اگر انسان احساس آرامش کرد زندگی او می شود زندگی جمیل و زندگی زیبا. جمال العیشه القناعه. اللهم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آلی محمد. اللهم صلی علی محمد و
دوستان عزیز، به لحظات پایانی برنامه امروز در رادیو نور رسیدیم. اگر دوست داشتین که از طریق سایت شنونده برنامه باشین به این نشانی مراجعه کنین: parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتان. رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واسع حیاتی قرآن. رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن حياتي قرآن. يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قريب.
ساعت 4، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بنده حسن‌زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت و در ابتدای این بخش خبری تسلیت و تعزیت عرض می کنم. سال روز رحلت ملکوتی امام خمینی رحمت الله علیه رهبر کبیر انقلاب اسلامی را محضر یک و یک آزادی خواهان جهان و شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رهبر معظم انقلاب اسلامی در 33 سالگرد ارتحال امام خمینی رضوان الله تعالی علیه گفتند در جمهوری اسلامی عامل مردم عامل بسیار مهمی است و دشمنان نخواهند توانست ملت را در مقابل نظام اسلامی قرار دهند. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای صبح امروز در اجتماع پرشور مردم در مرقد مطهر رهبر کبیر انقلاب اسلامی که بعد از 2 به صورت حضوری برگزار شد با تأکید بر این که امروز گرایش مردم به دین و انقلاب یقیناً بیش از ابتدای انقلاب است و نمونه های برجسته از حضور شکوهمند مردم در تجدیل از مقاومت و روحانیت اشاره کردند. ایشان گفتند تشییع میلیونی بدن قطعه قطعه شهید سلیمانی و بزرگداشت آن مرد انقلابی مبارز و مجاهد و تشییع جنازه و ابراز احساسات مردم به درگذشت مراجع و فقهای عالی قدر همچون آیت الله صافی گلپایگانی و آیت الله بهجت با گرامی داشت هیچ شخصیت سیاسی و هنری دیگر در کشور قابل مقایسه نیست و نشان دهنده اعتقاد مردم به روحانیت، دین، جهاد و مقاومت است. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای در تحلیل علت محاسبات پی در پی غلط دشمنان ایران با نقش تعدادی از مشاوران ایرانی خائن در شکل دادن به این محاسبات اشاره کردند و افسودند این مشاوران خیانتکار نه تنها به کشور خود بلکه حتی به آمریکایی ها هم خیانت می کنند چرا که با این مشورت های غلط موجب شکست خوردن آنها می شوند. رهبر معظم انقلاب اسلامی یکی از عوامل دشمنی با جمهوری اسلامی را فاصله گذاری جدی امام خمینی رضوان الله تعالی علیه با غربی ها دانستند و تصریح کردند حمایت از فلسطین و دادن سفارت رژیم غاصب و ملت فلسطین، انتقاد از ریاکاری‌ها و جنایت‌های کشورهای اروپایی و آمریکا نمونه مهمی از فاصله گذاری امام میان تمدن و تفکر و نظام اسلامی با تمدن و تفکر غربی است. حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای همچنین با اشاره به دزدی دریایی دولت یونان از ایران اظهار کردند چند قبل دولت یونان با دستور آمریکایی‌ها نفت ایران را دزدید اما وقتی دلاوران از جان گذشته جمهوری اسلامی کشتی نفتی دشمن را ضبط کردند در تبلیغات فراگیر خود ایران را به دزدی متهم کردند در حالی که آنها بودند که نفت ما را دزدیدند و پس گرفتن مال دزدی دزدی نیست. قابل ذکر است زائران و شرکت کنندگان در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی قدس سره شریف با سردادن شعار خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست ارادتشان را به بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبر معظم انقلاب نشان دادند. پس از پایان سخنرانی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در مراسم 33 سالگرد ارتحال امام خمینی رحمت الله علیه زائران ودای جانانه همراه با شعارهای انقلابی داشتند. مردم در هنگام خروج از حرم مطهر اعلام کردند فقط به عشق ولایت و دفاع از آرمان‌های امام خمینی در این مراسم شرکت کردند. بسیاری از شخصیت‌های افغانستان معتقدند یاد و خاطره امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و حمایت‌های ایشان از مردم و مجاهدین افغانستان همیشه در دل مردم این کشور زنده است و هرگز امام رحمت الله علیه را متعلق به یک مذهب و یک کشور نمی‌دانند. محمد اکبری از رهبران سابق جهادی افغانستان گفت پیام امام خمینی رضوان الله تعالی علیه که پیام انقلاب اسلامی بود، پیامی به منظور بیداری اسلامی بود که این پیام را ملت‌های مسلمان در بیرون از ایران شنیدند. اکبری افسود ملت افغانستان اولین ملتی بود که پیام امام خمینی را شنید، در جهاد و حرکت ما آن پیام هم مشوق و هم امیدوار کننده بود. این رهبر جهادی سابق افغانستان گفت پیام امام خمینی این معنا را با مسلمانان رساند که اگر ملت مسلمان با اتکا و امید به خدا در برابر قدرت های ایستادگی کنند می توانند به نتیجه برسند. مولوی عبدالرؤوف توانا رئیس حزب اقتدار اسلامی افغانستان و دبیر شورای علما و اخوت اسلامی این کشور هم گفت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه فرزند فرزانه اسلام است و هرگز متعلق به یک مذهب و یک کشور نیست و جوانان افغانستان ایشان را با عنوان رهبر بیدارگر جهان اسلام میشناسند و با ارج نهادن بر شخصیت ایشان از فرمایشات آن بزرگ مرد تاریخ استفاده میکنند. نصرالله صادق‌زاده نیلی نماینده سابق پارلمان افغانستان هم در این زمینه گفت امام خمینی رحمت الله علیه شخصیتی کاملا استثنایی و فوق‌العاده بودند که در این مورد بی‌نظیر بود و صدر اعظم وقت پاکستان حرف جالبی را از خود به جای گذاشته که گفته بود اراده خداوند بر امام خمینی رحمت الله علیه قرار می‌گیرد چرا که پس از قرن‌ها چنین انسانی ظهور می‌کند و رهبری امتی را به دست می‌گیرد. همزمان با فرارسیدن 33 سالگرد رحلت امام خمینی بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران، همایش مردمی در سوگ آفتاب در کابل با حضور دوستداران ایشان برگزار شد. شماری از علما، اساتید دانشگاه و دانشجویان افغانستانی عصر دیروز در همایش مردمی در سوگ آفتاب شرکت کردند و یاد و خاطره امام خمینی بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران را گرامی داشتند. سخنرانان در این همایش مردمی امام خمینی را اسوه مبارزه با استکبار جهانی و حامی واقعی وحدت جهان اسلام توصیف کردند. نوجوانان دختر افغانستانی هم در همایش مردمی در سوگ آفتاب سرود تاریخی خمینی ای امام را به زیبایی اجرا کردند. این نوجوانان دختر افغانستانی همچنین امام خمینی را حامی مظلومان جهان دانستند. برخی دانشجویان افغانستانی نیز در همایش مردمی در سوگ آفتاب در وصف شخصیت امام خمینی شعر خواندند. ابوذر حسنی فعال جامعه مدنی افغانستانی در حاشیه این همایش مردمی با خبرگزاری ایران پرس گفت شخصیت امام خمینی تکرار ناپذیر و مکتب ایشان همیشه زنده است. این فعال و شخصیت فرهنگی افغانستانی افزود مکتب امام خمینی رضوان الله تعالی علیه الگو برای امت اسلامی و آزادی خواهان است چرا که این مکتب با ظلم و استبداد مبارزه کرد و پیروز شد. ادامه خبرها. هیئتی از طالبان به رهبری مولوی عتیق الله عزیزی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ این گروه راهی قطر شد. این هیئت امروز کابل را به مقصد دوحه ترک کرده و قرار است در چند نشست مهم اشتراک کند. جزئیات بیشتری از این سفر مخابره نشده است. قطر یکی از کشورهای نزدیک به طالبان و میزبان دفتر سیاسی این گروه است. منابع محلی از دور تازه آتش سوزی ها در جنگل های ولایت نورستان، کنر و ننگرهار خبر دادند. همکارم محمد آصف شینواری گزارش می‌دهد.
آتش سوزی های تازه در جنگلات طبیعی در ولایت نورستان، کنر و ننگرهار صورت گرفته است. مولوی نجیب الله حنیف رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت کنر بر رسانه های خبری گفته است که روز گذشته آتش سوزی های تازه در جنگلات در ولسوالی چپ در ولایت کنر در دو محل جداگانه به وقوع پیوسته است. به گفته موصوف آتش سوزی در منطقه دیگر لسوی مردم خاموش ساخته شده و در محل دیگر به نام لوی خوڑ هنوز هم ادامه دارد.
کنر ولایت چپ در ولسوالی که دیگر ساحه ور دوای چلته موبایل هم صحیح کار نه کوي، نو دا تقریبا یو زور پرون ابل پرون لګېدلی او هغه خلک تللي دي. د ولسوالۍ عمله هم تللې ده، نو هلته تقریبا یو مهار کړی دی، یو خده پورې د اور مخه نیولې ده. او بل چې دی نو هغه د هغې نه وروسته لګېدلی دی دویم طرف ته لوی خوړ ورته وایي، نو هغې کې اور چې دی لا اوس هم دی او خلک کوشش کوي چې د اور مخه ونیسي او دغه کې مړیږي.
رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت کنر میگوید که اداره ولایتی در هماهنگی با همکاری با مردم منطقه تلاشهای خود را برای مهار ساختن آتش آغاز نموده، اما تا هنوز موفق به خاموش ساختن آن نشده است. مناطق مربوط آتش سوزی در ولسوالی چپ اداره ولایت کنر در مرز با ولسوالی نورگرام در غرب نورستان که از مدت دو هفته آتش سوزی در آن جریان دارد موقعیت دارد، اما تا هنوز مشخص نشده که آتش سوزی در ولسوالی چپ اداره ربطی با آتش سوزی در ولسوالی نورگرام ولایت نورستان دارد یا خیر. از سوی دیگر شاهدان یعنی گفته است که آتش سوزی تازه در یک جنگل وسیع در منطقه کانتیوا در پرون مرکز ولایت نورستان صورت گرفته است. اداره ولایت نورستان تا اکنون در این مورد چیزی نگفته است. همچنان شاهدان یعنی میگویند که از مدت چند روز به این طرف آتش سوزی در منطقه کوهستانی ماشین نو در امتداد خط دیورین در ولسوالی دور بابای ولایت ننگرهار نیز صورت گرفته است. شاهدان گفته است که این آتش سوزی در نزدیکی یک پاسگاه نیروهای مرزی پاکستان صورت گرفته است که تا اکنون همچنان ادامه دارد و گفته شاهدان گمان برده می شود که این آتش سوزی در نتیجه تیراندازی نیروهای امنیتی پاکستان صورت گرفته باشد، اما تایید منابع رسمی در این مورد وجود ندارد. شاهدان یعنی گفتند که در محل آتش سوزی یک بوته طبیعی وجود دارد که 7 کیلوی آن در بدل 100 افغانی به فروش می رسد و مردم منطقه برای امدار حیاتشان آن را جمع آوری و به فروش می رساند که اکنون این بوته طبیعی نیز در معرض خطر نابودی قرار دارد. اداره ولایتی ننگرهار تا اکنون در این مورد به رسانه‌های خبری چیزی نگفته است. از مدت یک ماه به این طرف واقعیت آتش سوزی در ولایت شرقی افغانستان که سرشار از منابع طبیعی می باشد افزایش یافته است که تا هنوز انگیزه های اصلی که در عقب این آتش سوزی ها وجود دارد شناسایی نشده است. گفته می شود که حکومت موقت طالبان برای مهار ساختن آتش سوزی در ولایت نورستان از کشور چین خواهان همکاری شده است. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر می کنم از همکارم آقای شنواری. سخنگوی دولت پاکستان برای اولین بار از زمان آغاز مذاکرات این کشور با گروه تحریک طالبان پاکستان با میانجیگری دولت موقت طالبان ضمن تایید اقدامات طرفین برای پیشبرد روند سازش گفت دولت اسلام آباد از برقراری آتش بس با این گروه استقبال می کند. منابع خبری از آتش بس نامحدود میان گروه تحریک طالبان پاکستان و دولت این کشور خبر می دهند. آتش بس نامحدود میان تحریک طالبان و دولت پاکستان به معنای توافق دو طرف نیست، بلکه ایجاد فرصت لازم برای ادامه گفتگوهای نمایندگان دو طرف در کابل است که گفته می شود فرایندی رو به جلو است. خانم مریم اورنگزیب وزیر اطلاع رسانی و سخنگوی دولت پاکستان در نشست خبری در اسلام آباد با استقبال از توافق آتش بس نامحدود با تحریک طالبان پاکستان گفت تمامی مراحل مذاکرات و ماهیت آن بر اساس قانون اساسی پاکستان انجام می شود و این تلاش ها و نتایج آن با نظارت پارلمان و دولت این کشور خواهد بود. مریم اورنگزیب با تایید میانجیگری دولت موقت طالبان افغانستان برای تسهیل مذاکرات سازش میان اسلام آباد و گروه تحریک طالبان پاکستان افزود مسئولان سیاسی و نظامی پاکستان با تیم مذاکراتی تحریک طالبان در ارتباط هستند و هر گونه تصمیم تیم مذاکراتی پاکستان مطابق با تایید دولت و پارلمان این کشور خواهد بود. واکنش رسمی دولت پاکستان با مذاکرات سازش با تحریک طالبان در حال عنوان می شود که هیئت 57 نفره از قبایل پاکستان که 3 روز پیش برای رایزنی با تیم‌های مذاکراتی طرفین به کابل سفر کرده بود و پاکستان بازگشت. روزنامه پاکستانی داون امروز به نقل از یکی از مقامات ارشد هیئت قبایلی نوشت روند مذاکرات مثبت ارزیابی می شود، اما برای بررسی مطالبات گروه تحریک طالبان پاکستان حداکثر به 3 ماه زمان نیاز داریم. بر اساس این گزارش لغو قانون الحاق مناطق قبایلی پاکستان و ایالت خیبر پختونخوا این کشور یکی از مطالبات اصلی گروه تحریک طالبان پاکستان است، اما این یک اقدام دشوار تلقی می شود زیرا الحاق مناطق قبایلی با اجماع ملی و از طریق قانون توسط پارلمان انجام شده و لغو آن امکان پذیر نیست. گروه تحریک طالبان پاکستان از جمله گروه‌های مهم مخالف مسلح است که با دولت پاکستان در ستیز است. دولت پاکستان عناصر این گروه در بخش‌های شمالی کشور را عامل اصلی اقدامات تروریستی ضد نیروهای امنیتی این کشور می‌داند. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم.
خوبان همراه، سپاس از شما که رادیوی خودتان رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. رادیو دری همه روزه در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی تقدیم علاقمندانش می شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 آغاز می شود و تا ساعت 12:55 ادامه دارد. بخش نیمروزی هم از ساعت 12:55 آغاز و در ساعت 7:50 شام به پایان می رسد. در نشرات رادیو دری برنامه متنوع تقدیم علاقمندانش می شود. بخش های خبری با آخرین اخبار و اطلاعات روز، برنامه تحلیلی و سیاسی با کارشناسان خبره مسائل سیاسی، در حوزه خانواده، مسائل صحی و مسائل اجتماعی هم برنامه‌های متنوع تقدیم علاقمندان خواهد شد که می تواند پاسخگوی نیاز و علاقمندی های این عزیزان باشد. بخش های نمایشی و برنامه متنوع دیگر هم که همواره و همه روز تقدیم همراهان ارجمند رادیو دری می شود. شما همراهان ارجمند می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها بشنوید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. برای نقد، نظر و پیشنهادات سازنده شما خوبان، دو سامانه پیامکگیر در نظر گرفته شده است. در افغانستان 0794-71-71-44، در ایران 3800-226 و اما نشانی سایت رادیو دری parstoday.com/dari. در این نشانی می توانید در زمان نشر برنامه‌های رادیو دری با برنامه‌های مورد نظرتان همراهی کنید، ضمن اینکه در این نشانی شما با آرشیو برنامه‌های گوناگون دسترسی خواهید داشت.
بیای دل از اینجا فر بگیریم، ره کاشانه دیگر بگیریم. بیا گم کرده دیرین خود را، سراغ از لاله پرپر بگیریم، سراغ از لاله پرپر بگیریم.
بیا ای دل از اینجا پر بگیریم، ره کاشانه دیگر بگیریم.
نمین گویی غمی بنهفته داره، سخنها در دهان ناگفته داره، زهر چشمش هزارون چشم جوشه، زهر چشمش هزارون چشم جوشه، که در دل صد شهید گفته داره، که در دل صد شهید گفته داره.
وقتان بخیر باشد همراهان گرامی. رادیوی خودتان، رادیو دری رو میشنوین از مشهد مقدس. برای این لحظه شما عزیزان برنامه سیاست روز را در نظر گرفتیم که دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سیاست روس. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. تسلیت عرض میکنیم. 14 خرداد سال روز رحلت ملکوتی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. در خدمتتان هستیم با یکی دیگر از برنامه های سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. هفته گذشته گفتیم یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر برداشت آب رودخانه هیرمن در افغانستان نقش کشورهای دیگر است، به ویژه ترکیه. امروز همی بحث را ادامه خواهیم داد. با ما همراه باشید. هفته گذشته اشاره شد که شباهت‌های بسیاری در فرآیندهای توسعه منابع آبی کشورهای ترکیه و افغانستان وجود دارد. از جمله اینکه دو کشور در صدد توسعه بیش از پیش منابع آبی خود هستند، به ویژه با سدسازی. و گفتیم کشورها از این مسئله برای دولت‌سازی و ملت‌سازی استفاده می کردن که به عنوان مثال ترکیه در گذشته از تصویر سد آتاتورک بر روی اسکناس 1,000,000 لیری استفاده می کرد. در ادامه باید گفت که مطالعه تطبیقی در مورد خط سیر سیاستگذاری توسعه مبتنی بر آب در افغانستان هم حکایت از روندی مشابه دارد. دولت مردان و سران این کشور به منظور هویت سازی و ورای آن ملت سازی بارها و بارها منابع آبی را محور سخنرانی ها و فعالیت های سیاسی و کارنامه دولت خودشان قرار دادند. اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان در موارد متعددی سعی کرده تا با ایجاد دلبستگی و تشدید عواطف ملی نسبت به آب، ذهنیت مالکانه آب برای منس را در میان مردم کشور خودش ایجاد کنه. برای نمونه او در کنفرانس 3 روزه ملی آب تحت عنوان آب و توسعه پایدار در سال 2017 در کابل این مسئله را بیان کرد که آب آبروی ماست و حفظ آبرو هدف ملی ماست. و همچنین در افتتاح فاز 3 سد کمالخان در سال 2017 اذعان داشت که آب ما سرمایه ماست و دیگر هدر نخواهد رفت. انگاره‌های ذهنی عینیت یافته در سخنرانی‌ها و بیانات دولت مردان افغانستان ماهیتی مشابه انگاره‌های ذهنی دولت مردان ترکیه دارد و در صدد غیریت سازی از منابع آبی میان جوامع بوده و هست تا از این میان حس وطن دوستی را میان جوامع خود تشدید کرده و با ملی سازی موجودیتی مشترک و فراملی بین جوامع پیرامونی آب‌های مشترک مرزی دست به ملت سازی بزنند. زیرا تشدید عواطف ملی میتونه جوامع را از داشتن نگاه منفی به دولت مردان دور کنه و در نهایت ضریب ایدئولوژی و حس تحمل مشکلات مختلف در جوامع تحت فشار بالا ببره. ترگوت اوزال در سال 1988 میلادی اظهار کرد همانطور که ما به اعراب نمیگیم که با نفت خودشان چه کاری انجام بتن، هیچ پیشنهادی هم از اونا در خصوص چگونگی استفاده از آبهایمان نمیپذیریم. سلیمان دمیرل رئیس جمهور اسبق ترکیه هم مدعی بود آب مانند نفت و سایر منابع طبیعی بوده و همه منابع طبیعی باید با رعایت حقوق طرفین و اشتراک گذاشته شود. یک بشکه آب معادل یک بشکه نفت است. منابع آب متعلق به ترکیه است. منابع نفت متعلق به اونا. ما نمیخواهیم که اونا منابع نفت خودشان را با ما تقسیم کنند و اونا هم نمیتونند در منابع آبی ما سهیم باشند. اگرچه مقدمه فرض سخن دمیرل مبتنی بر اصل معروف استفاده منصفانه از منابع طبیعی است، اما در عمل نتیجه گیری مبتنی بر دکترین هارمون و اصل حاکمیت مطلق سرزمینی صورت پذیرفته. رضا تکین سفیر ترکیه در ایران هم در سخنرانی کنفرانس ملی گرد و غبار در تهران اظهار داشت امروز یک بطری آب از یک بشکه نفت گرانتر است و ملت‌ها تاکید دارند آب منبعی ملی و حق هر دولت است. حالا که آب از نفت هم گرانتر است، پس چرا نفت را با هم شریک نمی شویم؟ اشرف غنی نیز در ماه حوت سال 1397 اظهار کرد ما برای مهار آب سرمایه گذاری می کنیم، زیرا هر قطره آب افغانستان از نفت همسایه ها قیمتی تر خواهد بود. در سال 2021 نیز در افتتاحیه سد کمالخان اشرف غنی از تبادل آب مازاد از حقابه هیرمند با نفت سخن گفت. در واقع افغانستان در دوره حضور نظامی 20 ساله آمریکا و با تحریک واشنگتن همچون ترکیه و بدون در نظر گرفتن حقوق جوامع پایین دست و دنبال استفاده ابزاری از آب رودخانه های مشترک بود. مقایسه آب رودخانه های بین المللی مشترک و فرامرزی با منابع نفتی که در داخل یک کشور قرار داره و مشترک نمی باشه از اساس مقایسه اشتباه و فاقد استدلال های منطقی و حقوقی است. واقعیت این است که دکترین حاکمیت سرزمینی مطلق بر منابع آبی فرامرزی در حقوق بین الملل کاملا منسوخ شده است، اما در سیاست‌های اعمالی و اعلانی ترکیه و افغانستان دوره اشغال به خوبی قابل مشاهده است. جالب این که در شکل دهی رویکرد هر دو کشور نقش آمریکا مشهود است. آمریکا از سیاست سدسازی ترکیه در قالب پروژه گاپ به عنوان ابزار فشار علیه سوریه، عراق و ایران استقبال می‌کند و در مقابل ترکیه آب ارزان قیمت از جمله از رودخانه ماناوگاد در اختیار رژیم صهیونیستی قرار می‌دهد، به طوری که انقره از مهمترین تأمین کنندگان آب رژیم صهیونیستی می‌باشد. در افغانستان هم آمریکا در حالی از سیاست سدسازی این کشور و نقض توافقات آبی ایران و افغانستان با بهانه توسعه این کشور حمایت می‌کرد که طی 20 سال اشغال افغانستان زیرساخت‌های این کشور هیچ کدام توسعه نیافتند، چرا که اساساً توسعه افغانستان اولویتی برای آمریکا ندارد. آمریکا تلاش داره از آب افغانستان به عنوان ابزاری علیه ایران استفاده شود و از این منظر نیز همراهی دولت اشرف غنی با آمریکا با انتقادات فراوانی در میان مردم افغانستان مواجه شد. ترکیه به شدت در پی گسترش حوزه نفوذ و اثرگذاری خود در منطقه با ابزارها و رویکردهای مختلف سیاسی است. از جمله این اقدامات میشه با نفوذ نرم این کشور در افغانستان از طریق ابزارهای مختلف دیپلماسی به خصوص دیپلماسی آب اشاره کرد که نمودش را میشه در سرمایه گذاری و مشارکت ترکیه در ساخت و بهره برداری از صدها پروژه ها و برنامه های کلان آبی افغانستان به راحتی مشاهده کرد. علاوه بر اهداف تاریخی و استراتژیک ترکیه به منظور حضور در قلب آسیا در دوره جدید پس از سال 2001، این کشور سیاست راهبردی را در افغانستان به منظور تاثیرگذاری سیاسی در منطقه دنبال کرده. با وجود این، موضوع قابل توجه دیگری که ترکیه را برای اثرگذاری در افغانستان ترغیب می‌کند، موضوع آب‌های مشترک افغانستان با همسایگانش است. از منظر موقعیت جغرافیایی در منابع آبی مشترک با همسایگان هر دو کشور در شرایط مشابهی قرار دارند. دکتر حجت میان آبادی، پژوهشگر ایرانی دیپلماسی آب و استاد دانشگاه تربیت مدرس، در مورد سیاست ترکیه در افغانستان و نقش آن در پروژه‌های این کشور اعتقاد دارد که دکترین استراتژیک ترکیه تحت پوشش توسعه برنامه‌هایی برای منابع آبی افغانستان دارد که تبعات آن مستقیما دامنگیر ایران میشه و به مهاجرت‌های گسترده از جنوب شرق کشور دامن میزنه. حضور پررنگ ترکیه به عنوان کشوری که توهم نو عثمانی گری داره در افغانستان مشهود است. این کشور برنامه جدی داره که از آب به عنوان سلاح برای توسعه نفوذ خودش در کشورهای همسایه استفاده کنه. اولین اثر آبگیری سد کمالخان افغانستان بحث حذف سیلاب‌هایی است که در زبان محلی به آن دشتمال گفته میشه که عامل اصلی حیات دریاچه هامون هستند. جریان‌های زیست محیطی رودخانه هم با احداث سد دچار چالش جدی می‌شود. در مطالعات ساخت سد نه شرکت مشاور و نه شرکت ترکیه‌ای خودشان ملزم و رعایت مسائل زیست محیطی نکردند. رعایت نکردن حقابه رودخانه و تالاب هامون باعث افزایش گرد و غبار شدید در منطقه و به خطر افتادن سلامت و امنیت انسانی جنوب شرق ایران شده که مصداق بارز آسیب رسانی جدی و پایین دست رودخانه است. در کنوانسیون های بین المللی به عنوان اصل عرفی و لازم الاجرا کشورهای بالا دست رودخانه ها را از هر اقدامی که باعث آسیب جدی به کشورهای پایین دست رودخانه می شود، من می کند. سد کمال خان پس از سد دوستی افغانستان و هند که به سد سلما معروف است، دومین سد بزرگ در غرب افغانستان است. سد کمال خان که در ولایت نیمروز افغانستان و بالای رود هیرمند در 95 کیلومتری شهر زرنج ولسوالی چهار برجه قرار دارد، از ابتدای سال 1345 وارد مراحل عمرانی شد. با آغاز جنگ داخلی در افغانستان و حملات شوروی و آمریکا و تنش‌های داخلی ساخت این سد متوقف شد، اما از سال 1390 مجدداً افغانستان عملیات عمرانی و مرحله نهایی ساخت سد را با مشارکت ترکیه آغاز کرد که در 24 مارس 2021 آخرین فاز این سد هم به بهره برداری رسید. سد کمال خان با آبیاری 175 هزار هکتار زمین در افغانستان کمک نموده و تا 9 مگاوات برق تولید خواهد کرد. اما در صورتی که حقابه این رودخانه برای تأمین آب دریاچه هامون رعایت نشود، زمین‌های کشاورزی سیستان بی آب می‌مانند و دریاچه هامون در پایین دست در کشور ایران خشک خواهد شد. شباهت‌های بسیاری را میشه در فعالیت‌های هیدروپولیتیکی ترکیه در کشورهای بالادستی همچون افغانستان و اتیوپی در بالادست رودخانه نیل مشاهده نمود. به نظر می‌رسد که ترکیه در حمایت از طرح‌های توسعه آبی کشورهایی همچون افغانستان و اتیوپی دو هدف عمده را دنبال می‌کند. هدف اول، ترکیه ایجاد یک رویه جدید در خصوص بهره‌برداری از آب‌های مشترک در جهان را دنبال می‌کند. این رویه چون به آب رودخانه های بین المللی به عنوان آبهای داخلی نگاه میکنه، مغایر با قواعد حقوق بین الملل است. بنابراین انقره برای این منظور نیاز به شرکایی در سطح جهانی داره تا بتانه هدف ضد حقوقی خودش را پیش ببره. در واقع ترکیه به دنبال نوعی الگوسازی در این کشور هاست و در کنار این موضوع از تقویت دیپلماسی عمومی و قدرت نرم خود از جمله برگزاری مداوم همایش های بین المللی در خصوص موضوع آب بهره لازمه می برد. علاوه بر این، هدف دوم این کشور تقابل با رقبای دیرینه خود، یعنی ایران در همسایگی افغانستان، عراق در حوزه آبریز دجله و فرات و مصر از کشورهای حوزه آبریز نیل و در پایین دست اتیوپی است. ترکیه میکوشد با تغییر نقشه هیدروپولیتیک این مناطق بر شرایط ژئو استراتژیک مناطق مزبور تأثیر گذارده و با مطرح نمودن خودش در منطقه به عنوان یک هیدروهژمون در جستجوی برپا نمودن مجدد پایه‌های امپراتوری عثمانی باشد. خب عزیزان شنونده، با پایان یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خداوندیار و نگهدارتان.
شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می‌توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم. دعوت می‌کنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
یک میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم
بگویم که
چیز میتوانست عوض شود اگر تو عهد نمیشه کسی
بیخواییم قبل از مرد
چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو شو بخواه میکنم
هر کس بر خود یک قصه داره بعضی قصه ها را ما می نویسیم بعضی قصه ها هم ما را می نویسن
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را داره داستان های تمثیلی کاری از گروه نمایش رادیو دری
این داستان در قاب دلها نویسنده سید محمد علوی مرضیه و کودک خردسالش بی صبرانه منتظر بودند قرار بود که احمد از جبهه برگردد چند ماه می شد که احمد دور از خانواده و در جبهه جنگ علیه روزها حضور داشت مرضیه کالای نو فرزندش را به او پوشانده بود و در پاسخ سوال مکرر کودکش که می پرسید پس پدر جان کی می آید با حوصله پاسخ می داد می آید بخیر
باید پدر جانت باشم حالا بده دروازه رو باز کن
بسیش مادر جان آمدم سلام پدر جان
سلام قند پدر وا وا چه کالای مقبولی
مادر جان برم جور کدش راستی پدر جان برم تفنگ آوردین
آلی بریم داخل جان پدر بریم باز برت نگو
بریم پدر جان
سلام تو خوب هستی؟
خوش آمدی
سلامت باشی
شکر میگم چقدر دیر کردی نمیفهمی که چقدر تشویشت داشتم دلم یک ذره شده بود
برای که میامدیم موتر ما خراب شد ماتل شدیم خب چی گپ چی خبر پدر جان مادر جان کلگی خوب هستن؟
شکر خدا همگی خوب هستن تو بیشه که من برات چای بیارم از پدر جان و مادر جانم خاطر جمع باشن همگیشان فضل خدا خوب هستن
خدا را شکر
فقط امقی که پشت خودت دق آوردن
سلامت
خود باشن خودگه ما برم چای بیارم
برو
پدر جان
جانی پدر
برم تفنگ آوردین یا نه
جانی پدر تو تفنگ چی میکنی؟
معلوم دارسته که پدر جان من میخوایم مثل خودتان کت شوروی بجنگم
زنده باد قند پدر زنده باد ولی جانی پدر خودت خیلی ریز هستی بخیر کلانتر که شدی صاحب تفنگم میشی ولی من برات یک تحفه مقبول آوردم
تحفه؟
خب اینالی برای بچه میتوم آها خب یه وضعی بفرما
وای چقدر مقبول است تشکر پدر قنده بسیار زیاد
مبارک باشه بچه قنده چقدر مقبول است خب دیگه جان مادر تو باید از پدر جانت دور باشی یعنی پدر جانت خیلی مانده از بان که یک پیاله چای بخوره دم خود راز کنه بعد از او بیشه امرش قصه کن
غرضش نگی بان که امینجا باشه
راستی بخیر برای چند وقت آمدی؟
اینه چند وقت هستم بخیر
احمد علاقه عجیبی به امام خمینی رحمت الله علیه داشت و هر بار که از جبهه می آمد یک عکس نو هم از ایشان با خودش می آورد. دیوار مهمانخانه پر بود از عکس‌های مختلف امام خمینی. احمد یکی از آرزوهایش دیدن امام خمینی بود.
سایکو، سایکو، چی اگه عکس مقبولی هست؟
نام خدا، چقم کلان است، چقم مقبول است، هرچی سعی کنه دلت میشه بازم سعیلش کنی.
میفهمی بسط شلگی از کماندان صاحب خود گرفته، نمیداد، میخواست به دیوار اتاق خودش بچسبانه.
حق داشته، چقم کلان و مقبول است. خب، ایره بگو که آلی ایره کجا میچسبانی؟
این رقمی حیف است، باید برش یک قاب جور کن.
آه فکر خوبی است. میگم امی نبی نجاره بگو که برش یک قاب مقبول جور کنه. بگو خیلی قابش خوبش باشه.
بامو میگم یه خوشخبری هم دارو.
خوشخبر باشی احمد. حالا این خبر خوش تو چی است؟ بگو که من چقدر منتظر یه خبر خوبم هستم.
اگه خدا بخواید به آرزوی میرسم نه؟
خاکت سر. خدا نکنه نگفتم تو چی میخوایی بگوی بر من.
معلوم است چی میگی؟ چرا خدا نکنه که به آرزویم برسم؟
آخه تو همیشه میگی که آرزویت شهادت است. اگه تو خدای نخواسته یک وقتی
چقدر ساده استی تو. شهادت از خودش لیاقت میخواید. البته من آرزو دارم، ولی منظورم این بود که اگه خدا بخواید به دیدن امام خمینی میریم. قماندان صاحب میگفت که قصد دارن که یک تعداد از مجاهدین به دیدن امام خمینی روان کنن. گفت که نام مرم به لیست گرفته.
راست میگی؟ چقدر خوب، چقدر خوش جان سرستی. میگم حالا کی میبرنتون بخیر؟
معلوم نیست، ولی قماندان صاحب میگفت که حتمیست. دعا کن که هر چی زودتر شوه. من خلع از شماری میکنم.
میگم احمد خوش با حالت، انشالله که خدا قسمتت کنه دیدار امام.
سلام علیکم خلیفه صاحب.
و علیکم السلام.
چی حال دارین؟ خوب هستین؟
وا احمد جان رسیدن بخیر.
سلامت باشین. تشکر. دیروز اومدیم خلیفه. شما خوب هستین؟ وقتی جبهه رفتم پدر جانتان کسالت داشت. حالشون حال چطور است؟
شکر.
بهتر هستن.
خدا شکر. بهتر هستن. ولی دیگه شکر. خودت میدونی که احمد جان سن سال که بالا بره بالاخره یک مشکلات خاص خودش داره. ولی شکر نگه. بهتر هستن. بهتر هستن.
خدا حفظشان کنه ان شاء الله. میگم خلیفه من یک زحمت داشتم براتون.
من در خدمت هستم احمد جان.
میخواستم که برای عکس یک قاب مقبول جور کنیم. عکس امام خمینی است. اینو سعی کنیم.
عکس چه عکس مقبولی هم هست. خدا شفایشون بده. ما چون خبرها رو خودت شنیدی یا نه؟
چی خبری خلیفه نبی؟
راستش حال امام خمینی خوب نیست، یعنی ایشان به شفاخانه بردن.
چی؟ کی گفته؟
خودت که میدونه من یک رادیوگاه دارم که تو 24 ساعت گوشم نماست. من خودم اخبار ایران مرتب گوش میکنم. در اخبار گفتن که ایشان شفاخانه بردن. از مردم هم خواستن که برای شفاشون دعا کنن.
یا خدا، خدا بخیر کنه.
البته تشویش نکن، بخیر خوب میشن دیگه. دکتر حاذق بالای سرشون حتما هست. مردم هم خود دعا میکنن. خب فقط احمد جان من یک ذره چطور بگویم، یک سفارش دیگه گرفتیم. این قاب خودت باش که برای کی، برای دو روز دیگه میتونم که قاب برات آماده بسازم.
خلیفه شما چیزی گفتین؟
هیچوشش نیست. میگم دو روز بعد تیار میشه، پروا نداره.
تشکر، با اجازتم.
با امان خدا. خدا شفاشون بده.
آن روز با تلخترین خبر ممکن صبح شد، خبری که دنیا را پیش چشم میلیون ها عاشق دلباخته تیره و تار ساخت، خبری که همه دوست داشتند یک کابوس وحشتناک باشد و وقتی چشم باز میکنند نفس راحتی بکشند، اما آن اتفاق تلخ واقعیت داشت.
پدر جانم قاله سیاه پوشیده، چرا گریه میکنین ها؟ مادر جان
جانم
چی شده؟
جانم مادر ما رو با حال خودم آبان بچه،
مگرم پدر کلانم دوباره فوت کرده که پدر جان قاله سیاه پوشیده؟
جانم چه قنده امام خمینی بر رحمت خدا رفته.
خب امام خمینی پدر پدرم میشه؟
جان پدر فقط پدر نبود.
اینجا خوب است؟ اینه اینجا کش خونه است نه؟
سعی کنم این گوشه چپشم، میگم یک کمه بالاتر ببر.
خب حالا چطور خوبه؟
این حالا خوب شد، راست شد.
خیلی از خیرید امو، میخو چکوشه بریم بیتی؟
بچه شم بیا این میخ، این هم چکوش.
تشکر از خودت.
آستا بزن فقط بچه شم که دیوار زخمی نکنی.
هی میگم قسمت نبود که از نزدیک ببینمشون.
میفهمی احمد، من خوب باورم نمیشه اصلا که از بین ما رفته باشن. خدا رحمتشان کنه، مرد بزرگی بود.
از بین ما نرفتن چون به دلهای ما زنده هستن.
میگم چقدر مقبول شده.
نمیدانی که نبی نجار چی قشله شده بود که یه عکس بیتی به من. برای خودت یک دانه دیگه بگی.
حق داشته، عکس مقبولی است، قابش هم خیلی خوبش است. حالا دیگه با قاب تاریخ هستن، با همون چهره محبوب و دوست داشته. خدا رحمتشان کنه.
شما خوبان رادیوی خودتان رادیو دری رو میشنوین. دعوت میکنم با ترنم باران همراه شوید.
السلام علیک یا بار.
ترنم باران.
آمدم به صدا حلقه بدر میزنم، خیمه دری خانه‌ای شمس و قمر میزنم. معجزه کردی و باز شور به پا می